من همون موقع خاطرم هست از یکی از اساتیدم شنیدم که خیلی قبولش داشتم، خیلی چیز ازش یاد گرفته بودم. میگفتش که قبل از اینکه کار را بندازین، همون کاری که میخواین را بندازین رو یه مدتی برید توی شرکتی که همون کار رو میکنه کارآموزی کنین که ابعادش رو ببینید. من واقعا کم تجربه بودم تو مدیریت و خب یه چیزایی تو ذات آدم با همون سعی میکنه حرکت بکنه و حتما اگه کارآموزی کرده بودم برده بودم توی اون دوره و خیلی دیر این رو متوجه شدم و اون فضا و غرور جوانی که من خودم یه کاری رو داشته باشم، کار به اسم خودم باشه، تولید یک برند بکنم، این یه خطای عجیبی بود، یه اشتباه محاسباتی بود که اون موقع باعث شد که من از این فرصت دور بشم. برای خود من یعنی اگه برگردم عقب حتما شاید با این مدل کار نکنم، حتما برم سراغ کسایی که پارتنرهای خوبی برای من میتونن بشن، من نیام همه چیزو از اول خلق کنم.
سلام به همه، ما اومدیم به گوش های شما با قسمت 24 از فصل 3 پادکست ده صبح. من امید اخوان.
سلام و من هم میثم زرگرپور هستم. پادکست ده صبح همونطوری که میدونید پادکستیه در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ به زبان فارسی و ما در فصل 3 اون داستان های فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنیم. امید امروز مهمونمون کیه؟
امروز مهمونم آقای مهدیار خرامان، هم بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ لیمومی هستن که حالا شاید خیلی تو اکوسیستم استارتاپی اونقدر نشنیده باشید، ولی حالا همونطور که صحبت میکنیم تخمین اینه که بیش از نیمی از در واقع حجم بازار رژیم آنلاین رو دارن. درست میگم؟
رژیم آره، سلامت و
سلامت و آنلاین رو دارن،
چابی لاغری و اینا.
و توی این قسمت مثل همیشه یه مقدار راجع به در واقع زمینه تحصیلی مهدیار صحبت کردیم، یه چند تا کاری که راه انداخته خیلی سال پیش اون موقعی که حالا بعضیاتون یادتون میاد، بعضیات به قول مثلا اصلا شاید به دنیا نیومده بودین، قبل از یاهو مسنجر و اینا شبکه‌های بی بی اس بودن، اصلا موقعی که تازه اینترنت داشت میومد دایل اپ بود، اینا کسب و کارهایی که اون موقع راه انداخته بود،
کارت اینترنت میفروخته و شاید خیلی همون مشتری مهدیار بودیم.
آره شاید خیلی استفاده کردین، چون میگه توی مقاطعی مثلا از 10 تا کارتی که توی مغازه بوده 8 تاش مال مهدیار بوده. و راجب توسعه فردیش توی این قسمت صحبت میکنه که خب چی شد آدمی که شاید برق خونده و برنامه نویسی میکرده یهو تونسته کسب و کار را بندازه، کارهای بازاریابی خیلی در واقع جدی کرده. و توی بخش دوم که در واقع قسمت بعد یا هفته آینده خواهین شنید، داستان شکل‌گیری لیمومی، رشدش، بزرگ شدنش و اینکه چجوری خب در واقع تجربه زیادی که این مدت کسب کرده بوده رو توی لیمومی استفاده کرده، چه قدم‌هایی برداشته، چه آزمایش‌هایی کردی و غیره، تا حالا لیمومی و جالبش هم که لیمومی در بستر تلگرام متولد شده و هنوزم ادامه داره و هنوز
یاد کومودا افتادم امید. آره. که توی تلگرام شروع شده بود، خیلی جالب.
آره. و هنوز هم که هنوزه بعد از حدود 4-5 سال و شرکت به این بزرگی فکر کنم بالای 200 نفر گفت شدن، هنوز اپ نداره، یعنی حالا به دلیلی که توضیح میده تلگرام و وب. خیلی بر ما جالب بود مدلی که شروع کردن.
خب من به طور خاص پیشنهاد میکنم شنیدن این قسمت، مخصوصا نیمه دوم این قسمت رو، به جوانترها، اون جایی که مهدیار در مورد توسعه فردی صحبت میکنه و حرفی که در مورد کارآموزیش میزنه و کارآموزی نکرده اتفاقا مهدیار، حرفی که در مورد اهمیت کارآموزی و البته مباحثی مثل تقسیم سهام و شفافیت بین نیروی انسانی و اینا میزنه، فکر میکنم برای جوانترها خیلی مفیده،
مشاوره گرفتن، مربی داشتن و غیره، خیلی حرفای جذابی. خب مرسی، گوش میدیم به صحبت‌های مهدیار عزیز.
با تأکید بر این که این قسمت به خاطر شرایط کرونایی به صورت آنلاین ضبط شده و ما تلاش کردیم که واقعا بهترین کیفیت ضبط صدا رو داشته باشیم. حامی این قسمت از پادکست ده صبح آیتری کپیتاله.
یه شرکت کانادایی متخصص راه اندازی و توسعه کسب و کار در کانادا که به استارتاپ هایی که به دنبال بازار کانادا و جهانی شدنن از 0 تا 100 کمک میکنه. تمام امور مربوط به ویزا هم توسط مجموعه حقوقی معتبر کانادا پاس و مشاوران و وکلای مجربشون از دفتر تورنتو انجام میشه. با این دو مجموعه میتونین اطمینان داشته باشین که کارتون به بهترین شکل ممکن انجام میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت i3ci.com یا canadapass.org سر بزنید.
مهدیار جان خیلی خوش آمدی به پادکست ده صبح. ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردی. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتت هستیم و خیلی دوست داشتیم که میتونستیم حضوری ببینیمت، ولی خب به هر حال محدودیت‌های کرونایی مانع شد و به صورت آنلاین داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. با یه معرفی از خودت شروع بکن. کی کجا به دنیا اومدی؟ سالهای اولیه زندگی و تحصیلت چه شکلی بوده؟ تا بعد کم کم ادامه بدیم.
سلام، منم خیلی دوست داشتم که این خلاصه گفتگو حضوری باشه، ولی متاسفانه تو این شرایط شاید همین اتفاق هم خیلی غنیمت باشه. من تقریبا یه 2 هفته‌ای میشه الان که 43 سالگی رو رد کردم. یعنی من متولد مرداد 57م، 14 مرداد 57 و متولد تهرانم، ساکن تهرانم و تقریبا نه دیگه، یعنی توی سالهای اولیه تحصیلم توی مدرسه ای بودم که از این مدرسه هایی که دبستان، راهنمایی، دبیرستان داره و تا آخر میریم و تقریبا با هم کلاسی هم تا همین الان هم که معاشرت میکنیم با هم دیگه از اون سالها با هم هستیم. خب سختگیری های خاص خودشون هم داشتن تون دوره و شاید یکم متفاوت بودن نظر فشارهای معمولی که به دانش آموز ها میارن و توی اون شرایط من بزرگ شدم و یه بار رفته بودم موامو کوتاه بکنم، اون آرایشگری که موامو کوتاه میکرد گفتش که دیگه فلان مدرسه هم که قبول میکنین، نمیدونست من همونجا میرم. گفتم بابا اینو کوتاه کن اونجا خیلی قبول نمیکنن. ولی میخوام بگم یک نظم خاصی داشت و من تو این نظم رشد کردم و یه دقت‌های خاصی رو نسبت به تمام پدیده‌های اطرافمون داشت و دوستای خیلی خوبی رو پیدا کردم و از همون اول شاید نمیدونم شما خاطرت باشه یا نه، یه الان هم هستا، ولی اون موقع یکم تو سن و سال ما معمول بود که میرفتیم از این کیت‌های الکترونیکی میگرفتیم، مال مهران کیت و اینجور چیزا، و درست میکردیم و اینا رو مثلا تو 4 و 5 دبستان یادمه که این اتفاقا میافتاد. برام خیلی جذاب بود که من میتونم یه چیزی درست کنم که یک پروسسی توش اتفاق بیفته و یه نتیجه‌ای عملا بده.
چی خوندی؟ ریاضی خوندی و بعد دانشگاه چی خوندی؟
آره من ریاضی خوندم و توی دانشگاه من برق خوندم، الکترونیک خوندم و شاید
یکی دانشگاه؟
دانشگاه آزاد تهران مرکز و شاید یکی از اشتباه‌های تصمیم گیریم همین بود. من بذار یکم از عقب‌ترش بگم، نمیدونم کومودور 64 رو یادته یا نه؟
بله بله کاملا.
آره من همون 5 دبستان بودم که پدرم یه دونه از این کومودور از این آلمانیاشو گرفته بود برام. یه روز خونه نبود و منم اومدم اینو روشن کنم، زدم سوزوندمش. نمیدونم خیلی حساس بود به این که انگار مثلا روشن از برق نکشیش و اینا و خیلی ناجور شده بود. خلاصه یه مدتی هم خب یه کیفایی باش میکردم و مونده بود لذتش تو ذهنم تا فکر میکنم دوم راهنمایی بودم. پدرم من نوشت یه کلاسی که برم برنامه نویسی یاد بگیرم، یکی از دوستاش توصیه کرده بود و اینها. گفتم خب نمیشه اینجوری که رفتم یه کومودور دیگه گرفتم، با اون کومودور برنامه مینوشتم. یادم مثلا ایدیامو که جمع میکردم یه برنامه نوشته بودم که بتونم بنویسم که مثلا از کی چقدر گرفتم، مجموعش چقدر میشه تو اون سن و سالا، و برام خیلی برنامه نویسی جذاب بود. یکم گذشت یه دونه از این کامپیوترهای نمیدونم دیده بودی یا نه 386 ASX خوابیده بود مونیتور میذاشتیم روش.
خوابیده ها.
آره مونیتور میذاشتیم روش. یه دونه از اونا پدرم گرفت و خیلی برام لذت بخش بود که با اون بشینم برنامه نویسی کنم و انگار که این که چیزی میتونستم خلق کنم برام خیلی جذاب بود. خلاصه با کامپیوتر خیلی عجین بودم و یک کمی تو فضای کار کردن با کامپیوتر از همسن و سالای خودم جلوتر بودم. بعضی وقتا مثلا یه چیزای این گیمایی که یه چیزی بود نقطه خور بود خط
پکمن.
پکمن آفرین. از اونا مثلا نوشته بودم و با یه مثلا تیپ و تریکای خاصی و تو دبیرستان دیگه خیلی مسلط بودم توی این حوزه. موقعی که میخواستم برم دانشگاه گفتم یعنی این یه تصور اشتباه بود که گفتم احتمالا کامپیوتر رو بلدم بذار برم برق بخونم. خب برق هم دوست داشتم، در صورتی که اصلا دنیای کامپیوتر خوندن تو دانشگاه کاملا متفاوته. و ترم آخر برقم که آخرین درسمونی درسی بود به اسم سیستم تلویزیون که اون تموم که شد فهمیدم اشتباه کردم و تصمیم گرفتم ارشدم رو برم کامپیوتر بخونم. یعنی این تصمیمی بود که گفتم خب بالاخره، یعنی نگاه که میکردم تو نمره ها میدیدم درسای مشترکمون با کامپیوتر خیلی خوبه و درسای دیگه هم خیلی سخت، انگار خب برقم رشته سختیه، خیلی سخت انگار دارم عبور میکنم ازش. رفتم و از این کلاس کنکورایی که کنکور آماده میکنن برای فوق لیسانس و ارشد و اینها شرکت کردم و میدیدم که درسهای خشک کامپیوتر چقدر جذابه برام و خیلی خوب بود. اون سال کنکور دادم. یه اتفاقی موقع کنکور برای من افتاد که شاید اگر اون اتفاق نمیافتاد اصلا مسیرم هم عوض میشد، یه خیلی توش بوده، ولی باعث شد که من شیراز قبول شم و نرفتم. یعنی گفتم خب میخونم مثلا سال بعد شرکت میکنم دیگه. سال بعدش چون من تقریبا قبل از اینکه این کنکور ارشد بدم یکی دو سال قبلش درگیر کارهای شغلی شده بودم، یعنی حالا میگم که چه ماجرایی برام به وجود اومد، دیگه درگیر کار شدم و دیگه موند، درس موند عملا. یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که من چون درگیر کار شدم و بعدشم شاید دو سه سال بعدشم ازدواج کردم، سربازی نرفتم و میشدم غایب و اینم یکی دیگه از اشتباه‌ها بود به نظر من. یعنی چون من خیلی علاقه داشتم به درس خوندن، خیلی علاقه داشتم به فضای آکادمیک و این گذشت تا دیگه سن ما یه جوری شد که دیگه گفتن اونایی که تو این سن و سالن بیان مثلا یه هزینه‌ای بدن و سربازیشون رو بگیرن. تا این کار رو انجام دادم فکر کنم سال 94 بود اگه اشتباه نکنم، سربازی متا به اصطلاح مسئلهشو حل کردم، کنکور دادم که برم دانشگاه. و دیگه توی این سالهایی که گذشته بود، حدود 17-18 سال گذشته بود از این ماجرا، من به ذهن خودم یه پختگی پیدا کرده بودم که انگار میدونستم چی کار باید بکنم و چی بخونم. اونجا من انتخابم کارآفرینیه، یعنی خیلی هم دوست داشتم که دانشگاه تهران بخونم و انتخاب اولم هم همین بود و دیگه اونجا رفتم کارآفرینی خوندم برای ارشد سال 95 فکر میکنم دیگه بعد ورودی 95 بودم. و دیگه سال شگفت‌انگیزی بود برای من چون ماجراهای خیلی عجیبی دیگه تو شکل گرفت برام. این مسیری بود که تا ارشدم اومدم.
خب این وسط کلی هم کار کردیم، میدونیم که من حداقل خبر دارم که کلی مثلا کارآفرینی کردی، کارهای مختلف انجام دادی. آره. از همون اولش برامون بگو، از اون زمانی که توی مثلا دانشگاه داشتی کار میکردی، کلی کارهای انجام دادی، اینو اگر که تعریف بکنی. آره. که خوشحال میشیم.
یه چیزی رو ما توی کارآفرینی توی این آموزه‌های کلاسیکی که به ما میدادن میگفتن که یکی از دلایلی که یک فردی وارد فضای کارآفرینی میشه، حالا این ادبیات منه ولی با این مفهوم، که جبر روزگاره. یعنی وقتی که تو شرایطت یه شرایطی میشه که مثلا نیاز داری، نیاز مالی داری، یا مثلا حالا من اون موقع کار نمیکردم ولی مثلا یه جا کار میکنی، خانواده داری، میای بیرون، اینها انگار یک جرقه در تو میزنه که انگار برو و یه کاری رو ایجاد بکن. من اون موقع نگم خیلی نیاز داشتم به این که باید کار ایجاد میکردم، ولی ذهنم همیشه دنبال خلق بود، به خاطر همون تجربه هایی هم که شاید با کار کردن با کامپیوتر و اینجور چیزا داشتم، و فرصت هایی که میومد سمتم رو سعی میکردم که یه جوری نگاهش بکنم، و خب دوست داشتم که یک رشد اقتصادی خوبی رو تجربه بکنم. من وارد دانشگاه شدم فکر کنم سال اواخر سال دوم بود، اون موقع خیلی فضاهای راه اندازی ISP ها ترند بود، نمیدونم خاطر
چه سالی بود حدوداً،
میشه من ورودی 75 هم مثلا 77 تقریبا 77 78 تو این فضاها.
ISP هم من برای مخاطبا بگم شرکت هایی که در واقع خدمات اینترنت ارائه میدن مثل پارسان لاین و شاتل و غیره.
دقیقاً. و خب اون موقع خیلی ترند بود، یه دوستی ما داشتیم گفت من میخوام بیام یه پولی رو بذارم که مثلا یه ISP رو بندازیم، تو حاضر این کار رو بکنی؟ منم روی اون کم تجربه گیم و دانش و جسارتی که مال اون سن و سال دیگه، یعنی اون سن و سال ماها در اوج جسارتیم و کمی تجربه، یعنی این دوتا با هم مخلوط میشه، گفتم آره بیا این کار رو انجام میدیم. بلد بودم، یعنی اون مفاهیم راه اندازی این کار رو بلد بودم، یاد گرفته بودم و شروع کردم این کار رو راه اندازی کردن. شاید مثلا یک سالی مشغول این فضا بودم. یه شبکه هایی بود اون موقع، اگه یادت باشه شبکه های تکست بیس بود که میمدن با هم چت میکردن، BBS اگه
باشه. BBS و اینا بود. آره.
یه مجموعه بود که، یعنی یه آقایی بود با پسرش یه همچی چیزی را انداخته بود، ما رفتیم با هم دیگه یکی شدیم، یعنی من و اون آقا و اون یکی دوستمون شریک شدیم و از امکانات اونا استفاده میکردیم، هم ISP داشتیم و هم خلاصه اون فضای BBS رو داشتیم، یه مثلا کامیونیتی حدود 200 نفره داشتیم و خیلی جذاب
بود. من اون BBS من پیامو یادمه،
پیام آره پیامو منم یادمه، ولی ما TCC بودیم، نمیدونم یادتون باشه یا نه، به اسم TCC بود. البته دیگه میشد این داستانی که دارم میگم احتمالاً مثلا مال سال 78 اینا میشد، 78 79.
اینو من بر مخاطبا بگم، اینا که داریم صحبت میکنیم زمانیه که مثلا قبل از یاهو مسنجر، زمانی بله. که دایلاپ 14 و 4 بود، شاید خیلی از مخاطبا اصلا اینا رو نشنیدن، ولی
آره خیلی از مخاطبای ما موقع هنوز به دنیا نیامده بودن احتمالاً.
اصلا خیلی جالبه، من یکی از دوستام، یکی از آشناهاشون از یکی از کشورهای اروپایی اومده بود و گفتش که آره این دوست من مثلا یه ISP داره و بریم اونجا. من کل پهنای باندم فکر میکنم یا 256 بود یا 512، کل پهنای باندم که تازه شیر میکردم، و یه دونه از این ماهواره هایی که دیدیم موقعی که میخواد بیفته اینا آخرهای عمرشون ارزون تر هم میشه، یه مقدار زاویهشون تو روز تغییر میکنه. بعد من این دیشه متحرکی بود، یه نفر همیشه اونجا بود که میدید مثلا سیگناله داره لاست میشه، میورد پایین تر که مثلا پیداش کنه دوباره، یه ماجرای خاصی داشتیم. آره و اومده بود اونجا تعجب میکرد که چطور مثلا یه ISP اون موقع مثلا 512 کا فقط داره، و بسیار عجیب بود سرعت اینترنت اون موقع، خب دایلاب بود، ولی اون تجربه TCC خیلی تجربه جذابی بود. خب اردو میذاشتیم، دور همه میذاشتیم، میرفتیم بیرون و انواع و اقسام فرومای مختلف اونجا وجود داشت و تجربه خیلی خاصی بود. میگم خیلی ها شاید اصلا الان حس نکنن، تا آروم آروم همین فضای یاهو مسنجر که میگی شکل گرفت، پالتاک شکل گرفت، یعنی اینا آروم آروم شکل گرفت. من
بختیار، بیزینس مدل این TCC چی بود؟ شما سرویس رو ارائه میدادین برای اینکه مردم کامیونیکیت بکنن، ولی در این حال پولی که در می آوردین از محل فروش اشتراک اینترنت بود، درسته؟
جدا بود دیگه، یعنی خود همون اشتراک چیزه، اشتراک BBS هم هزینه داشت، یعنی اونم خودش یه درآمدی داشت، ولی خب اینترنت هم تازه داشت شکل میگرفت دیگه، تازه داشت شکل میگرفت و خیلی میگم نوپا بود. من شنیده بودم همون موقع که توی کره جنوبی همین اتفاق افتاده بود. ISP ها مثل قارچ رشد کرده بودن، یه چند سالی گذشت، بزرگا اومدن همه کوچیکا رو خریدن و کار عملا تموم شده بود برای کوچیکا. اینو شنیده بودم و روی اون فضای کم تجربگی جوونی میگفتم نه مثلا اتفاقی برای ما نمیفته، ما کارمون رو انجام میدیم. یعنی با اینکه اینو شنیده بودم حرکت میکردم تو این حوزه.
یک سال چی شد اون وقت بعد نهایتا؟
آره یک سالی گذشت و ما خرجمون به دخلمون نمیخوند، به خاطر اینکه باید هزینه میکردیم. اون بند خدایی هم که اومده بود تو این کار با من، به خاطرم هست یه خونه ای داشت فروخت، البته خونه ای که خیلی هزینه عجیبی نبود اون موقع. یعنی خاطرم هست یه خونه ای اگر اشتباه نکنم مثلا تو در روز داشت فروخ حدود مثلا 10-12 میلیون تومان، مثلا 100 متر 130 40 متر مثلا. اینجوری نبود خیلی تو فشار باشه، ولی اینکه این اتفاق رو انجام داده بود دنبال یک رشد استثنایی بود و این رشد اتفاق نیفتاده بود، خب شکایت داشت از این ماجرا و قرار بود که خب تا یه مدتی اینوست کنه دیگه. اون موقع پختگی فضای سرمایه گذاری مثل امروز نبود. یه جا گفت من دیگه نمیتونم، و منم سرویس داده بودم، هم یه سری نمایندگی داشتم که کارتای اینترنتی که تو بسیار تهیهش میکردیم و تولید میشد و میدادیم به اینا که بفروشن، هم یه سری یوزر رو داشتیم سرویس میدادیم، نمیتونستیم یو شاتداون کنیم، یعنی بالاخره پول گرفته بودیم از اینا. و خیلی به من سخت گذشت اون دوره‌ای که شما فکر کن هنوز فضات فضای دانشجوییه و داری حرکت میکنی. اتفاقی که افتاد این بود که موندم چیکار کنم. خب اون قضیه نظر سخت افزاری عملا جمع شد و من یه ابتکاری به ذهنم رسید، گفتم برم و ریسل کنم و ریسلر بشم، یعنی برم از کسانی که اینترنت پرووایدر هستن اینترنت بگیرم به نام خودم توی بازار ارائه بدم، حداقل یوزرهام رو حفظ کنم. رفتم این کار رو انجام دادم، یه مجموعی رو پیدا کردم، خیلی هم نزدیکم بود، اون موقع ما سعادت آباد بودیم، اینا هم سمت سعادت آباد بودن، پیدا کردم و رفتم باهاشون صحبت کردم، ازشون اینترنت رو خیلی با قیمت خوبی گرفتم و شروع کردم یه کارتایی رو دوباره تولید کردن. اون یوزرهای قدیمم رو همه رو فرستادم اونجا. یه پروسه خیلی سختی بود این برای سن و سال من، خب خیلی هم نیروی استثنایی نداشتم. این کار انجام دادم، کارم شروع شد به یک خلاصه رشد قابل توجه، چون من اون موقع یه خونه‌ای داشتیم، یه اتاقی داشتم که جدا بود از خونه پدرم، اینا تو اونجا شروع کردم این کار انجام دادن و عنوانم رو عوض کردم، شروع کردم نیرو گرفتن برای بازاریابی. فکر میکنم حدود 700-800 تا نمایندگی تو تهران گرفتم که پخش میکردیم این کارتا رو. آره خیلی کار مفصلی شده بود. حتی جالبه که اون موقع به ذهنم رسید که من نمیتونم با یه قیمت برم تو مارکت، رفتم دو سه اسم مختلف درست کردم. مثلا اسم اصلی این بود سایبر کارت، یه کارتام هم یه ویژگی داشت، گوشش مثلا یه برش کج داشت، خیلی مستطیل نبود که یکم متفاوت بشه. بعد رفتم یه کارتی درست کردم به اسم چت کارت که اصلا جدا بود. خود این اسم باعث شد که دوباره کمکم بکنه برای رشد مارکت و دیگه از یه سرخط هم نمیگرفتم، ریسل میکردم از چند تا پرووایدر، هر کدومشون هم یه ویژگی هایی داشتن. و بعضی وقتا توی یک مغازه که شما میرفتی اگه 10 مدل کارت داشت 8 مال من بود، اینجوری بود، یعنی احتمال خرید کارت ما خیلی بالاتر بود. و خیلی رشد کردیم تو اون دوره. خیلی
کارهای فنیشو خودت انجام داده بودی یا نه متمرکز بودی بیشتر رو مارکتینگ؟
میدونی من از فنیش خیلی سر در می آوردم، ولی خب یه مدتم کولوکیت کردم، یعنی تشکیلاتم هم بردم تو منطقه، تو جای ISP اونا، ولی نه عمدش با مسئولین فنی اونجا بود. ولی چون من خودم تسلط داشتم به فضاهای فنیش، تا یه اتفاقی برای سرویس میافتاد بهشون میگفتم مثلا فلان چیزو تغییر بدین، مثلا DNSتون گم شده، سرویسش مثلا لاست شده یا هر چیز دیگه‌ای که میتونست کمک بکنه. ولی من تمرکز اجرایم رو مارکت بود، یعنی اینا رو میفهمیدم برای اینکه بتونم به اصطلاح سرویس خوب بدم. و جالبه بهت بگم که مدت زیادی خودم پشتیبانی میکردم، یعنی خودم پشت یه تلفنی بودم که بهم زنگ میزدن و مثلا میگفتن که ما فلان مشکل رو داریم حل میکردم و خیلی خوابم کم بود، یعنی مجبور بودم پشتیبانی بکنم، صبح دوباره پاشم این بازاریابا میمدم، بعد راهشون مینداختم. بعد این کارتا رو تهیه کردنش الان یه تکنولوژیایی هست، اون موقع نبود. ما میرفتیم کارتا رو جدا چاپ میکردیم و بعد مثلا یوزرنیم پسورد رو اینا میزدیم. این یوزرنیم پسورد خب اگه میدادم یه جایی که خیلی ناجور بود، اونم داشت دیگه یوزرنیم پسوردای ما رو، خیلی کار سختی میشد. رفتم یه پرینتر گرفتم، دیدم هزینه چاپ این به اندازه خرید یه پرینتره. رفتم یه پرینتر گرفتم، هنوزم دارمش، پرینتر این کار میکنه هنوز بعد از این همه مدت. گرفته بودم که یه بار باش چاپ کنم و بعد میرفتم از این اسکرچایی که مثل الان نیست که یکم خاصه با چسب چسبیده میشه، از اونا میگرفتیم میچسبوندیم روی اینو. خودم نایلون میکنم، اصلا نایلون نبود اون موقع، از این نایلون چسب داره اینجوری دستگاهی که داغ میکنه بود و خیلی عجیب بود. یعنی همه این کارا رو انجام میدادم، حواسم به مارکت بود، حواسم به پشتیبانی بود، تا آروم آروم اصلا این صنعتی کم شکل گرفت. یعنی دیگه تولید کارت یه روال خوبی پیدا کرد بود، با یه آقای آشنا شدم، خیلی از لود من رو برداشت، دیگه او برای من تولید میکرد، خیالم راحت بود و دیگه خیلی راحت میتونستیم این تیکش رو مثلا واگذار کنم و فقط به مارکت برسم. ولی تمرکز
توی اوج چند نفر نیرو داشتی؟
توی
اوج حد اکثر تعداد نیروی انسانی که داشتی تون بره چند نفر بود؟
فکر میکنم 7 بازاریاب داشتم، یه دونه حسابدار داشتم و با خودم 3 نفر دیگه هم که کارهای اجرایی رو هندل میکردیم.
پس به عنوان یه جوون مثلا 22-24 ساله یه تیم مثلا 15 نفر رو تقریبا.
بعد چی شد مهدیار؟
خیلی اتفاق عجیبی افتاد بعدش. من الان وقتی که تو بعضی از این جمع هایی که نوجوونا و جوونا هستن میخوان کار کنن میرم و میخوام یه پیشنهاد بهشون بدم از تجربه خودم، میگم تو دوره‌ای که شما هنوز تجربه ندارید کار را نندازین، به خاطر خیلی مشکلات عجیبی که شما نمیدونید. من خب رو فضایی که خیلی اعتماد داشتم، خب خیلی از اینایی هم که با من کار میکردن دوست و فامیل و اینا بودن، خیلی چیزها رو میسپردم به اینا. مثلا حسابدارم، اصلا نمیدونستم حسابدار ممکنه که مثلا خطاهای مالی بکنه، امکانش هست، خیلی بهش اطمینان داشتم. یعنی ببینید شما یه نوجوانی که داره وارد فضای جوانی میشه، ما مثلا تا 25 سالگی رو تقریبا توی یه سری ادبیات نوجوان میدونن، داره وارد فضای جوانیش میشه و در اوج اعتماد به اطرافشه و اصلا باورم نمیشد که کسی بخواد خطا بکنه. من یه سفری رفتم برگشتم، این بازاریابام دور هم جمع شده بودن، میگفتن که بعضیشون هم فامیلای من بودن، میگفتن که چرا ما باید کار کنیم، خاک کار ما بخوریم و مثلا نتیجهش رو مهدیار ببره. این ذهنیتشون. و به یه شب تصمیم گرفتن برای من کار نکنن، برن خودشون یه کارت بزنن. یعنی اینجوری فکر کرده بودن. این باعث شد که من چند تا اینا بمونن، مثلا یکی دو تاشون موندن با اینا، با حسابای باز توی 700-800 تا نمایندگی، 900 تا نمایندگی یهو بمونم. یعنی ببین حساب باز، بعد من از اون ور پرداختی داشتم به پرووایدرها و بعد پولو جمع میکردم که بدم دیگه. یعنی این اتفاقه بعد میفتاد توی اون دوره که خیلی عجیب بود برای من. یعنی شاید باورم نمیشد که اصلا همچی اتفاقی بیفته. شاید باورت نشه 3 روز نخوابیدم، یعنی نمیتونستم بخوابم، یعنی از فشاری که اصلا خیلی عجیب بود برای من. و به پول اون موقع حدود 60 میلیون تومان من پول بیرون داشتم و تعهدی که باید میدادم. حالا پول بیرونم بیشتر بود ولی این تعهد رو داشتم. اون موقع رفته بودم سراغ این IP تلفنی ها، یه قرارداد خیلی سنگین بسته بودم و دیگه موندم که چی کار کنم. و برادرم خیلی کمکم کرد. البته اون موقع فکر میکنم محصل بود هنوز، یعنی اواخر تحصیلش بود، یعنی تحصیل دبیرستانش بود، ولی خیلی کمکم کرد و تونستم این ماجرا رو شاید بگم توی 4-5 سال جمع کنم، نه اینکه 4-5 ماه. یعنی عدد زیادی بود. خود این بیزینس هم دیگه آروم آروم داشت میرفت به سمت اینکه، یعنی این بیزینس رو برداشتم بردم تبدیل کردم به یه کار یکم شست رفته تر. یک سال و نیمی هم خوب بود، ولی دیگه آروم آروم داشت ADSL میومد و دیگه ADSL یعنی دیگه من کارت نفروشم. و همون اتفاقی که تو کره جنوبی افتاده بود اینجا داشت میافتاد دوباره. و من مجبور بودم که حالا یه کار دیگه انجام بدم، چون تشکیلاتی داشتم و باید برای بقای خودم می‌جنگیدم. و اونجا یه جا دیگه تموم کردم، سرویس دادن کارتیم رو تموم کردم و دیگه خدمات دیگه ای رو شروع کردم.
حامی این قسمت از پادکست در صبح اسمارتاپه. اسمارتاپ از خوشنام‌ترین سرمایه‌گذاران خطرپذیره که با شعار بیان با هم رشد کنیم یک صندوق سرمایه‌گذاری 50 میلیاردی تشکیل داده که از یه طرف سرمایه‌گذارا میتونن پولشون رو اونجا ببرن و با راهبری اسمارتاپ وارد حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی استارتاپا بشن و از طرف دیگه استارتاپا میتونن اسمارت مانی رو به معنای واقعی تجربه کنن. برای ارتباط باهاشون به smartup.ir مراجعه کنید.
خب رسیدیم به جایی که دیدیم که ADSL داشت می اومد و مجبور شدی که بیزینس رو تغییر بدی. اون موقع چیکار کردی؟
من یه چیزی رو قبلش بگم. من همون موقع خاطرم هست از یکی از اساتیدم شنیدم که خیلی قبولش داشتم، خیلی چیز ازش یاد گرفته بودم، میگفتش که قبل از اینکه کار را بندازین، همون کاری که میخواین را بندازین، یه مدتی برید توی شرکتی که همون کار رو میکنه کارآموزی کنین که ابعادشو ببینید. من واقعا کم تجربه بودم تو مدیریت و خب یه چیزایی تو ذات آدم با همون سعی میکنه حرکت بکنه و حتما اگه کارآموزی کرده بودم برده بودم توی اون دوره. بعد از این وارد یه کاری شدم که حالا میگم چه جوری بود. یکی از کمپانیایی که باشون کار کردم توی اون کار پارس آنلاین بود. بعد با پارس آنلاین یه روز داشتم صحبت میکردم که حتما سرویسمو میگم چی بود، داشت راجع به یکی از بازاریاباش حرف میزد و تاریخچه‌ش رو میگفت. نگاه کردم دیدم که من زودتر از اون شروع کردم و اگر اون موقع من جای این بازاریابه رفته بودم پیش پارس آنلاین و فقط فوکس کرده بودم روی مارکتینگ، کار دیگه نمی کردم، شاید چند تا خونه خریده بودم. چون داشت تاریخچه اونو میگفت، میگفت مثلا دو تا دفتر کجا خریده، ویلا کجا گرفته، فقط از فروش کارتای پارس آنلاین. و خیلی دیر این رو متوجه شدم و اون فضا و غرور جوانی که من خودم یه کاری رو داشته باشم، کار به اسم خودم باشه، تولید یک برند بکنم، این یه خطای عجیبی بود، یه اشتباه محاسباتی بود که اون موقع باعث شد که من از این فرصت دور بشم. برای خود من یعنی اگه برگردم عقب حتما شاید با این مدل کار نکنم، حتما برم سراغ کسایی که پارتنرهای خوبی برای من میتونن بشن، من نیام همه چیزو از اول خلق کنم. و تجربه خیلی عجیبی بود برای من. بعد از این ماجرا که آروم آروم این سرویس رو حذف کردم و تموم شد، رفتم سراغ وب اپلیکیشن. یعنی موازی با اینم داشتم این کارا رو میکردم و دیگه آروم آروم سویچ کردم رو این. یعنی اون موقع دیگه فضایی بود که خیلی اومده بودن رو فضای وب و میشد روی وب اپلیکیشن های مختلف کار کرد و شروع کردم رو چند تا حوزه تخصصی کار کردن. یکیش که خب راه اندازی این وبسایت های پورتالی بود که همه امکانات رو بتونه در اختیار بذاره. کار منم این بود که میرفتم بهترین اوپن سورس ها رو پیدا میکردم، یاد میگرفتم چجوری بتونم توش ماژول بنویسم، کاستومایزش بکنم و اینا رو در اختیار میذاشتم. خب یکی از اون کارها این بود که بتونم تیپ این پورتال ها رو به جاهای مختلف بدم. و یکی دیگه از حوزه هایی که خیلی خوب روش متمرکز شدم فضای ای‌لرنینگ بود که خیلی زود بود اون موقع، ولی خب شاید فکر میکنم تو رزومم اون موقع حداقل 5 تا دانشگاه بود که من تونسته بودم این سرویس رو بهشون بدم. خدمت ترسیه که یک سرویس دیگه ای رو هم شروع کردم که اون سرویس خودش تبدیل شد، یعنی دیگه وب اپلیکیشن نمیفروختم، خودش رو تبدیل به یک سرویس کردم و دیگه خدمات رو ارائه میدادم و اون حوزه تبلیغات بود. یعنی تبلیغات شدم یک آژانس تبلیغات اینترنتی که یه طرف پابلیشرن یه طرف ادورتایزرن. پابلیشر کسایی بودن که جا داشتن برای نمایش بنرشون و ادورتایزر هم کسایی بودن که میخواستن تبلیغ بدن. یه پنلی در اختیارشون میذاشتم که بیان و ببینن مثلا چند تا ویو شده بنرشون، چند تا کلیک شده و همه اینا رو بتونن ببینن. یه مجموعه رو راه‌اندازی کردم تحت عنوان Ads Empire، امپراتوری تبلیغات با این عنوان، و این سرویس رو شروع کردم به ارائه دادن. اون کار قبلیمون هم تحت عنوان طرح 7 ارائه میدادیم به اسم 7 Solution و همون خدمات رو میدادیم. یکی از اینا تبدیل شد به این خلاصه پلتفرم تبلیغات اینترنتی که خیلی برام جذاب بود و باز اون موقع خب تجربه‌ام خیلی کم بود. مثلا اول یه هاست گرفته بودم این کار رو انجام میدادم، بعد دیدم نمیتونم چون خیلی محاسبه زیاد داشت، رفتم یه دیدیکیت سرور گرفتم. بعدن دیدم دیدیکیت سرور هم خیلی شاید ظرفیتش پایین، دیدیکیت سرور رو خیلی توسعهش دادم و خلاصه هزار و یک مشکلی که از نظر فنی آدم برمیخوره به این ماجرا باهاش درگیر بودم و شروع کردم با سایت های مختلف کار کردن. جاهای بنرشون رزرو میکردم، پول بهشون میدادم و از این ورم میرفتم مارکت میکردم و تبلیغات مختلف رو میگرفتم. اون موقع هنوز این آژانسایی که امروز هستن نبودن، یعنی مثلا سبا ویژن که الان داره کار میکنه اون موقع تازه کلوب رو راه اندازی کرده بودن برادران شکوری و من اونجا بنر دلیور میکردم روشون با سرویسی که داشتم.
عجب.
و یادم یه روز فکر میکنم مهدی شکوری رو دیدم همین چند سال پیش، به من میگفت تو اون موقع این کار رو راه انداختی ولی خب موقعی که باید برداشت میکردی دیگه نبودی، و نکته خیلی درستی میگفت، نکته خیلی درستی میگفت. من هم توی ای‌لرنینگ هم توی فضای تبلیغات اینترنتی بسیار تایم تو مارکت هم زود بود و این میشه شکست. و اون موقع ادبیات این نبود که من برم بگم ببینید من مثلا یه MVP دادم این آماده است، یه VC وجود داشته باشه بیاد رو من اینوست کنه بگه آقا دمت گرم مثلا یه کار اینجوری کردی برو جلو، اصلا وجود نداشت. و دلیل این که من Ads Empire رو بعد از یه به اصطلاح موفقیت خیلی خوب تو چند سال مجبور شدم ببندمش این بود که اون پابلیشرها دیگه خودشون شده بودن آدمای مهم. یعنی یکی از استراتژیای اون تیمی که بعدن شد سبا ویژن این بود که سایت های مختلف رو بخره و شروع کنه تبلیغات کردن و اصلا با بیزنس مدل تبلیغات کردن دیگه من عملا نمیتونستم کاری بکنم. اون موقع هم کسی نبود رو من اینوست بکنه که بگیم، یعنی اصلا این ادبیات وجود نداشت که من بیام شروع کنم یک توسعه دیگه ای دادن این رو. من حتی بنر رو یعنی تبلیغات رو روی اون موقع اگه یادتون باشه گروه های یاهو، یاهو گروپ خیلی معروف بود و مثلا یکی از گروه های معروف اون موقع نمیدونم شماها یادتونه یا نه به اسم مارشال مدرن بود، خیلی یوزر داشت.
بله بله آره. کاملا من یادم
آره. نمیدونم مثلا 300 هزار تا مثلا عضو داشت و من بنرای توی اون رو گرفته بودم، یه بنرای خیلی بزرگی داشت و هر وقت شما ایمیل رو باز میکردی بنر روزی که من دلیور میکردم رو میدیدی، یعنی چون این همون موقع آنلاین دیده میشد چون لینک بود دیگه و بسیار آورده داشت برای ما اون فضای ایمیل و خیلی راندمان عجیبی داشتیم. من یه بار یه قراردادی رو بستم با یه آقایی که واردات لپتاپ داشت فکر میکنم، یه سری لپتاپ‌های خاص رو وارد کرده بود، ایسر یه مدل خاصی بود، من همین تبلیغ رو براش انجام دادم با تو همین فضا، توی زمان کوچیکی همه لپتاپ‌هاش فروش رفت، خیلی جالب بود. اون موقع اصلا این ادبیات نبود. یا یه قرارداد خیلی خوب رو یادم با پارس آنلاین بستم راجع به یه سرویس آی پی تلفنی داشت، می‌خواست این رو معرفی کنه، توی فکر می‌کنم یک هفته یا 10 روز اون تعداد خطی که گرفته بود رو من پر کردم و خیلی براش عجیب بود و خیلی قدرت خیلی خوبی داشت اون موقع بنر ادورتایزینگ و ما هم کارمون رو خیلی خوب بلد بودیم، یعنی هم تبلیغ تو گوگل انجام میدادیم هم تبلیغ تو یاهو انجام میدادیم، بنرهای اینتراکتیو میذاشتیم و مثلا طرف میمد تبلیغ میداد که مثلا بینی رو عمل بکنه، ما میگفتیم که بیا روی این بنره مثلا یه گیمی رو انجام بده، ببین کدوم یکی از این بینیام مال این صورت است، بعد اوکی که میشد میرفت اون سایت و کارهای شبیه این. یا مثلا یه بار با فکر میکنم سام یه تبلیغی رو رفتیم که راجع به یکی از موبایلا بود که یه جشنواره عکس گرفتن داشتن، روی بنره میگفتیم سه بار بعد عکس بگیری، عکسایی رد میشد، اینا رو که میگرفت تازه وارد به اصطلاح.
مهدیار یه سوالی من بپرسم اینجا، تو دانش مارکتینگ که نداشتی به شکل کلاسیک، به هر حال به عنوان کسی که برنامه نویسی کرده بود و بعدم برخونده بود، این مهارت مذاکره، مهارت بازاریابی از کجا میومد؟
من حالا امروز که دارم راجبش حرف میزنم خب یه دانشی دارم، من امروز باورم بر اینه بر اساس هم مطالعات آکادمیکی که داشتم هم تجربه‌ای که دارم اینه که یه بخشی از اینها پتانسیل‌های ذاتیه، یعنی یه افرادی وجود دارن مثلا درونگراها و برونگراها، خب بالاخره اینا یک چیزیه که با شما با تولد به وجود میاد خیلیش. خب من احساس میکردم پتانسیلشو دارم، ولی نکته‌ای که شما میگی نکته مهمیه. من از همون حدود 22 سالگی رو توسعه فردیم خیلی سرمایه گذاری کردم، دوره های زیادی رفتم، یعنی هم تو فضای مذاکره، فن بیان، مدیریت کردن، بازاریابی، و خیلی علاقه مند بودم به کتاب. تقریبا تو نمایشگاه کتاب که شروع می شد هر روز می رفتم و کتاب های مختلف، حتی کتاب هایی که هنوز ترجمه نشده بود رو یه جوری با اون امتیازهایی که به خاطر کارت دانشجویی اینا به ما میدادن میرفتیم میگرفتیم و خیلی علاقه‌مند بودم. و به نظر من از اون پاشنه آشیلای موفقیت یک نوجوان و جوان تو اون سن و سال میتونه باشه. من خیلی آورده داشت برام این سرمایه گذاریه.
بعد مثلا خودت منتور، مربی یا کسی بود ازش یاد بگیری، کمکت کنه، مشاور حتی؟
امید یه حرفیه که خیلی حرف درستی داری میزنی. من باورم اینه که یکی از خطاهای عجیبی که ما توی حالا من و خیلی از دوروبریام که دیدم انجام میدن، که یه ریز احساس میکنن هوش شاید خوبی دارن، گیرایی بالایی دارن، اینه که اهل مشورت نیستن. من این خطا رو داشتم، یعنی نکته‌ای که داری میگی از اون نکته‌های بسیار درسته، و موقعی که یاد گرفتم که این کار رو بکنم و فهمیدم که خسته نشم از اینکه شاید بعضیا کندتر از من شاید یه موضوعی براشون جا بیفته، من باید برم از تجربه دیگران استفاده بکنم، شروع کرد به اصطلاح پله‌هایی که باید دقیقا پامو جای درست میذاشتم رفتن بالا و موفقیت رو آروم آروم دیدم. و این همون نکته‌ایه که شما میگی، یعنی من این خطا رو داشتم و به خیلی از جوونا که برخورد میکنم الان میگم حواستون باشه، بعضی از دانشگاه ها اسم دانشگاهش باعث میشه تو یادگیریت بیاد پایین، یعنی بگی من دیگه نباید یاد بگیرم، و این همون نکته ای که شما میگی، نه این کارو نکردم.
و اینکه چی مثلا شریک داشتی حالا تا اینجای کار که برامون تعریف کردی، تو همیشه تنها بودی یا نه یا شریکی چیزی هم داشتی؟
اون اول شریک داشتم، بعدش نه شریک نداشتم، یعنی یه فامیلی ورکینگ بود عملا، و من بودم، برادرم بود، پدرم بود یه دوره‌ای کمک ما میکرد، و بعد از اون دیگه نه، دوباره تنها یه چند تا کار انجام دادم تا به اصطلاح کاری که الان خیلی مشغولشم. من اگه الان برگردم عقب میگم اصلا نمیشه تنهایی کار کرد، خیلی سخته، مخصوصا اگر که بخوایم یه ارزش استثنایی ایجاد کنیم تو جامعه، خیلی کار پیچیده‌ایه. پیدا کردن شریک هم شاید کار سختی باشه. من یاد گرفتم که مدیریت کنم روابطم رو، این رو یاد گرفتم، بالاخره چه من شریک کاری داشته باشم چه شریک برای زندگیم بگیرم، یه جاهایی ممکنه که ما چرخ‌دنده هامون خیلی چفت نشه با هم، اونجا رو باید این مهارت رو داشته باشیم که انقدر صیقل خورده باشیم که تیزیامون هم دیگر رو اذیت نکنه. ولی حتما من مشارکت میکردم، حتما پارتنرهای خوبی رو برای خودم میگرفتم، حتما تو این ضعیف بودم توی اون دوره.
خب مهدی جان، تا اینجا که صحبت کردیم، حالا قبل از اینکه بریم رو کارهای بعدی و خصوصا لیمومی که احتمالاً میشه برای یه قسمت بعدی، چون صحبت توسعه فردی شد یه خود برام باز کن بیشتر. مثلا گفتی که خب خیلی دوره ها رفتی، کتاب خیلی خوندی، به هر حال احتمالاً هین کار یه سری تجربیاتی در واقع کسب کردی، گفتی که اگه برگردی عقب خیلی بیشتر مشورت میگیری. دیگه چی کارا کردی در برای توسعه فردی خودت که به نظرت موفق بود و توصیه میکنی؟
من یه دوستی داشتم به من میگفتش که توی این چنگانه ایکس من یه موجودی بود دست میزد به دیگران، ویژگی های اونو میگرفت، میگفت تو شبیه اونایی، تو میشینی یه جایی و ممکنه راجع به اون موضوع هیچی ندونی و بعد از یه مدت انگار یه جوری یاد گرفتی که شاید از اون کسی هم که داره یاد میده مثلا بهتر بتونی بگی بعضی وقت. من میخوام بگم که رو یادگیریم، یعنی یه روز من یه پادکستی رو از آقای شعبان علی شنیدم که یه جاش داشت راجع به یادگیری میگفت، میگفت ماها وقتی که یه چیزی رو یاد میگیریم خیلی خود این یه گاردی جلو ما میگیره که دیگه یاد نگیریم، یعنی انگار فکر میکنیم بلدیم و دیگه یاد نمیگیریم. و داشت راجع به این که ما چی کار کنیم که تو یادگیری قوی شیم صحبت میکرد و دیدم چقدر من ضعیفم تو یادگیری و سعی کردم این رو تو خودم اصلاح کنم، سعی کردم خوب گوش بدم. من مثلا یه دوره تو حوزه اکتیو لیسنینگ دیدم و الانم بعضی وقتا تو فضاهای توسعه فردی اینا رو درس میدم و خیلی توصیه میکنم که مهم خوب گوش دادن. ما خیلی وقتا پیام که میاد سمتمون اصلا نمیذاریم منعقد چه، تو ذهنمون داریم جواب میدیم، اصلا خوب گوش نمیکنیم، خوب نمیگیریم ابعادشو، شاید داره درست میگه. اصلا خود این که من منعطف باشم نسبت به این که یه اتفاقایی داره دورم میفته و اینا رو چجوری باید آنالیز بکنم و لزوما همونی که من میخوام اتفاق نمیفته، بعد یه جاهایی همراهی بکنم با دیگران، اینا تک تکش مهارت میخواد. دو سه تا چیز خیلی رو من اثرگذار بود. یکیش بحث تئوری انتخاب بود مال آقای گلسر که شاید بارها گوش دادم و بارها میبر اونور گفتمش. بسیار عجیب بود تو این که من تو تصمیم گیریام، حتی تو تصمیم گیری های مدیریتیم، تا اونجایی که ممکنه بتونم مشارکت بکنم تو تصمیم گیری. یعنی درسته که شاید اگه مدیر باشم تصمیم آخر رو من بگیرم، ولی بتونم مسئله دیگران رو خوب بفهمم که تصمیمم اذیتشون نکنه و اونا هم مسئله منو بدونن که اونا هم بتونن کمک من بکنن. من به جد پیشنهاد میکنم که این دوره رو که اصلا یه تیکه داره راجع به کار کردن، یعنی محیط های کاری، هر کسی که ندیده این کتاب رو ببینه، آدیوشو گوش بده یا هر اتفاق دیگه، خیلی عالیه. یکی از اون چیزایی که خیلی به دردم خورد این بود. یکی دیگه حوزه همدلی بود، یعنی یاد گرفتم که دیگران رو بفهمم و برام مهم باشه ریاکشن های اونجا، ممکنه اونها ریاکشن های اونها برام مهم باشه، یعنی ممکنه کار خطایی کرده باشه، من باید بفهمم پشتش چیه، میتونم بفهمم که کمک بکنه بهم. و یه دوره خوب رو تو فیلترهای ارتباطی دیدم که یه کارایی رو تو روزمره انجام میدیم که 12 کاتگوری داره که اگر تک تکش رو نگاه کنیم تو هر کدوم دکترا داریم، ما اینا رو نباید استفاده کنیم ولی تو استفاده کردنش دکترا داریم، تو این که قضاوت کنیم آدم ها رو، تو این که تو راه حل دادن به آدم ها مجبورشون کنیم، از تهدید استفاده کنیم و خیلی چیزهای دیگه که رابطه رو از دست میده و رابطه رو از بین میبره و خیلی به من کمک کرد که بتونم توی گفتگوهام تا اونجایی که ممکنه شرایط مخاطبمو ببینم و منصفانه عمل بکنم. شاید بتونم بگم امهاتش اینا بوده، اون چیزایی که مهمی که من خیلی تاثیرگذار رو من بوده اینا بوده. و خب کنارش تقریبا من شبی نیست که مطالعه نکنم، سال هاست و نوع مطالعه هم تو همین حوزه های مدیریتی بوده و هست همچنان.
بعد خودت برای مثلا مدیریت کارهات، مدیریت زمان، چه تکنیکایی و چه ابزاری استفاده میکنی؟
از قدیم که با آوتلوک مایکروسافت کار میکردم، میگم قدیم، از وقتی که آوتلوک شد، یعنی قشنگ
بله،
مثلا مال 15 سال پیش قصه، با آوتلوک کار میکردم. دیگه گوشی ها که یکم هوشمند شد طبیعتا رو اینا با همین فرایند کار کردم. عادت من کلندریه، یعنی تو دو لیست و اینجور چیزام داریم الان با تیمامون و کار میکنیم، ولی عادت خود من که شاید چند باری هم خواستم عوضش بکنم، خیلی سخت بود برام، با کلندر معمولا کارام رو اینجوری گم نمیکنم. و سعیم میکنم که هر اتفاقی میفته رو یادداشت کنم، یعنی به عنوان یه قرار، یعنی حتی اگه دارم رانندگی میکنم یه لحظه میزنم کنار و یادداشت میکنم توی کلندرم که میس نکنم. به علت اینکه ماها ناگزیر از اینیم که مخصوصا تو شرایط الان چند وظیفه‌ای کار کنیم و این خیلی شاید خوب نباشه از نظر تمرکز، ولی ناگزیریم. یعنی من باید پدر خوبی باشم، پسر خوبی برای خانواده خلاصه خودم باشم، مدیر خوبی برای خلاصه کسانی که همکاری داریم با هم میکنیم داشته باشم، و همه اینها چند تسکی میکنه من رو و اینقدر جزئیات زیاد شده اگه ننویسم قشنگ از دست در میره.
آره منم خیلی اینه. تو هم ببین کلندر که میگی منظورت کلندر آتلوک یا اپ کلندر یا حالا هر تقویمیه؟
الان اون عادتی که من دارم، خب طبیعتا آتلوک که خب همه اینا امروز دیگه همه با هم سینکن، یعنی ما وقتی که وارد یک کدوم از اینا بشیم همشون با هم سینکن، ولی من معمولا با کلندرهای، یعنی اولا ترجیح هم به گوشی همراه بیشتر فضای اندروید تا iOS بیشتر ترجیحم اینه، به خاطر مدل کارهایی که میکنم و سرعتی که تو کار میخوام همیشه هم یه عده شاید چلنج داشته باشن روی این، ولی من خیلی بی تعصب نسبت به عملکردش دارم میگم. خب طبیعتا وقتی که با هر کدوم از این گوشی ها کار میکنم اون کلندر دیفالتی که داره معمولا میشه عادت منو، تاریخاشو شمسی هم میکنم که بتونم ببینم و دیگه متناسب با اون حرکت بکنم.
مهدیار چه شکلی تعادل بین کار و زندگی رو انجام میدی؟ خیلی من میدونم سرت شلوغه، به هر حال سفر زیاد میری، قسمتا بعد یه مقدار صحبت میکنیم در مورد کارهایی که به هر حال در توسعه لیمومی تو خارج از کشور داری و اینا، و در این حال میدونم خیلی اهل خانواده ای و وقت میذاری برای خانواده و فرزندت. چه شکلی این تعادل بین کار و زندگی رو میتونی حفظ بکنی؟
خیلی سخت، یعنی اگر که واقعا بخوایم راجع به این حرف بزنیم محصولش کمخوابیه، اینجوری باید بگم. من شاید توی خونه کم باشم، یعنی تو محیط خونه، ولی خیلی با کیفیتم، یعنی اون زمانی که دارم رو خیلی با کیفیت. البته خب توی این فضای کرونایی شاید بیشتر باشم، ولی موضوع توجهه ها. بالاخره من از صبح خیلی درگیر کارم تو حوزه های مختلف، سعی کردم که با کم استراحت کردن، نمیخوام توصیهشم بکنم چون ما بالاخره کارمون تو حوزه سلامت بسیار توصیه میکنیم به استراحت کافی، ولی فعلا تونستم این کارو بکنم، یعنی با مدیریت کردن زمانم و اینکه یه جوری خلاصه کمتر استراحت بکنم. حالا امیدوارم یه روزی برسه که بتونم جبران کنم این کم بودها رو. آره.
بعد با تیمات گفتی در واقع کارهایی که با تیم‌ها، خب به هر حال حالا هم تو شرایط کرونا است هم تو غیر از ایران با در واقع تیم‌های در خارج از کشور هم داری، با اونا از چه ابزاری استفاده می‌کنی؟ چه جوری مطمئن می‌شی کارا درست انجام بشه، ترک بشه و حالا نتیجه کارا رو بتونی ببینی؟
ما متدولوژیمون الان اسکرامه، یعنی با اسکرام کار می‌کنیم، ولی با ابزارهای مختلف این رو هندلش می‌کنیم و از طول، یعنی در طول زمان از سال 95 تا الان خب خیلی طول زوز کردیم. الان مدیریت کارامون عمدتاً با مایکروسافت اجر بیشتر با اون کار میکنیم، ولی خب بعضن تیما برای راحتی کارشون ممکنه خودشون از یه تولزای دم دستی استفاده بکنن برای یه سری پروژه ها مثل ترلو یا چیزای شبیه این، ولی ما حتما جلسات دیلیمون رو داریم. یعنی ما صبح ها حتما مدیرانمون جلسه داریم، خود تیم ها برای خودشون جلسه دیلی دارن هر روز و این رو کنسل نمی کنیم، یعنی با یه عادتی که تقریبا سال هاست این عادت رو داریم، ولو این که به اندازه 5 دقیقه که صدای همو بشنویم حتما هستیم تا بعضی از جلسات دیلی که از دستم ممکنه در بره دیگه، به خاطر فورس کار ممکنه نزدیک به 1 ساعت بشه، یه مقدار شاید خارج از عرف.
همینو میخواستم بپرسم. آره خیلی نکته خوبیه. چجوری مدیریت میکنی که واقعا حالا استنداپ بستگی داره دیگه، مثلا ممکنه یکی بگه مثلا باید یه ربع باشه، یکی میگه نیم ساعت هست، یکی میگه 5 دقیقه. چی کار میکنی که واقعا بتونی مدیریت کنی که خب اوکی آدمای مختلف مسائل مختلفو مطرح میکنن، یهو مثلا از 8 تا مدیر شاید مثلا 3 تا 4 تاشون یه موضوعی دارن که خب بحث برانگیز میشه، تصمیم گیری میخواد، اینو چجوری مدیریت میکنی تو اون جلسه واقعا زمانش منیج بشه؟ یا آیا نه میگی هر چیزی که مثلا بیشتر از 2-3 دقیقه بحث میخواد اصلا یه جلسه جدا میکنیم، اینو باش چیکار میکنیم؟
اگه موضوع داغی باشه که واقعا باید تصمیم گیری جدی بشه، براش وقت میذاریم. نمیریم خودمون رو محدود به قاعده میتینگای سرپایی نمیکنیم، یعنی خیلی اون قاعده رو رعایت نمیکنیم. خب برای ما مهمه، ما مثلا فرض کن میخوایم یه کار تبلیغی انجام بدیم که برامون خیلی اهمیت داره و امروز قراره یه نتیجه‌ای بیاد، یه KPI مشخص بشه، همه تیم‌ها باید درگیرش بشن. ناگزیر از اینیم که همه جزئیات رو بررسی کنیم. خب این جلسه نباشه، باید بریم توی جلسه دیگه. خب همه مدیران اینجا هستن دیگه، چرا بریم یه جلسه دیگه؟ سعی میکنیم این کار رو بکنیم، ولی کلیت، یعنی به صورت کلی اگه بخوام بگم، ما یه اسکرام مستری داریم که حالا چند تا داریم، ولی این جلسات اصلی مدیرانمون رو اسکرام مستری هندل میکنه که خیلی حواسش جمعه، یعنی همه تسکا رو مینویسه، خوب فالو میکنه و حواسش به زمانم هست.
من فقط توضیحی برای مخاطبا بدم که اسکرام یک و مهدی ها بهتر میتونه بگی، ولی یک متدولوژی برای توسعه محصول یا توسعه نرم افزار، حالا وب اپلیکیشن و غیره است، که خب به حال همه استارتاپ های اینترنتی معمولا این رو دارن و تمرکزش اینه و فکر کنم اغلب یا شاید همه واقعا دیگه دارن از اسکرام استفاده میکنن. ولی سوال آخرم اینه که خب اونایی که ربطی به محصول و نرم افزار نداره، مثلا پشتیبانی، فروش، اینا، اونا رو هم شما در قالب اسکرام میبینین و با همون میبرین جلو یا نه، یا فقط بچه های محصول رو اسکرامن، بچه های دیگه حالا روش های خودشون رو دارن؟
ما از اول سعی کردیم که ببینیم میتونیم یه کاری بکنیم که همین متدولوژی رو تو مارکت و چیزهای دیگه هم ببریم، یعنی اسپرینت هایی تعریف میکردیم برای مارکت اتفاقا و با همون ادبیات میرفتیم جلو. کار سختیه، یعنی نکته که شما داری میگی کار سختیه، ولی یه جوری انگار ما این متدولوژی رو کاستومایزش کردیم برای خودمون، یعنی باش کنار اومدیم، یعنی فهمیدیم که چی کار بکنیم. ولی امروز بیشتر تمرکزمون رو فرآیندهای اوکی آریه، یعنی تو مارکت بیشتر با خلاصه مهم ها رو میسنجیم تا اینکه بیایم خیلی خودمون رو درگیر اون تسک ها بکنیم. یک کمی راحت تریم اونجا،
بیشتر رو نتیجه تمرکز داریم.
بله،
که
بله،
چه کار باید انجام بشه.
بله.
خب خیلی هم عالی. نکته آخری داری در مورد توسعه فردی یا چیزی توصیه یا چیز جالبی که بخوای شیر بکنی با بقیه؟
من به یه نتیجه رسیدم بعد از این سالها که ما دو تا دوره طلایی داریم تو زندگیمون. یکیش از 17-18 سالگی شروع میشه تا 24-5 سالگی، دوره طلایی اول. دومیش از 37-8 سالگی تا 44-5 سالگی. تو اولیه ما در اوج توانهای فیزیکی، حافظه قوی، قدرت زیاد، اصلا میگیم کوهو میکنیم، ولی تجربه پایین. توی اون دوره تمام تمرکز باید بره روی یادگیری، که متاسفانه ما میگیم بذار جوونی کنه، یعنی تمام دیگه یاد نمیگیریم، دیگه اصلا نمیشه، خیلی سخت میشه یاد گرفت. اون دوره باید دورهی باشه که من رو توسعه فردیم خیلی کار بکنم، که سرمایه همشه، قراره یه عمر با اینا کسب و کار درست کنم، دیگران رو حمایت کنم و خیلی چیزهای دیگه. تو اون دوره دوم که الان من تو اون دوره دومم، هنوز افول نکرده بدنم خیلی عجیب و غریب، ولی خب بالاخره قدرت جوانی رو ندارم. مهم اینه که نتورک دارم و تجربه دارم. حالا اتفاقا الانم میتونم یه شگفتیایی رو بیافرینم و اگر خوب رو توسعه فردیم کار کرده باشم، اتفاقا الان زمانش. من توصیه‌ام اینه که هر کسی که صدای منو میشنوه تو هر کدوم از این دوره‌ها که قرار داره بدونه که نقشش چیه. اگر تو دوره اوله بدونه تمام تمرکزش ثانیه‌هاش باید بره برای توسعه فردیش، اگه یه زبان بلده بکنش دو تا زبان، اگه مدیریت نخونده بره مدیریت بخونه، اگه مهارت‌های اجتماعیش ایکیوش پایینه بره اینا رو قوی بکنه، و تو دوره دومم دیگه وقت استفاده کردن از نتورک، یعنی تا میتونه باید توسعه شبکه‌های کاریش رو بده و این کار رو انجام بده. این چیزیه که به ذهنم میرسه و فکر می‌کنم که خلاصه اساره اتفاقایی که برای خودم افتاده.
خیلی عالی بود.
مرسی، خیلی عالی بود.
خب ما پایان این قسمت رسیدیم و تو قسمت بعد میریم راجع به لیمومی و شکل‌گیری و رشد و توسعه و توسعه خارجی و
حتی اگر اینوست، اگر که مهدیار دوست داشته باشه راجع به اینوستری که رو استارتاپ میکنه و این حرفا. خیلی جذاب.
خب ممنون مهدیار جان، دوستان فعلا. خب
منم ممنون از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.